جهان بستر ظهور زیبایی است و این ظهور گاه به عقل است و گاه به حس. پس در این عالم حسن یا حسن معقول است یا حسن محسوس.
جمیل به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه که میشنوید پنجره های رو به مهتاب هست. من حمید رضا هدایتی راد هستم و چهارشنبه شب ها آقای دکتر حسن بلخاری فهیم. سلام استاد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و محترم که در این هفت ماه به مخاطبان صمیمی و آشنا بدل شدن عرض سلام و احترام دارم و همچنین عرض شب بخیر.
عمر ما زود نمیگذره.
نه، اگر با حال زندگی بکنیم، چون از لحظه لحظه حیاتمون هم بهره میبریم، هم لذت، خیلی برامون گذرانش مهم نیست. یعنی که آخه میدونید برای کسانی که طالب دنیاین و طالب لذات دنیا، گذر عمر همراه با فرسایش روحه و به همین دلیل بسیار نگرانند از این گذران. منتها کسانی که ماهیت زندگی رو دریافته باشند و به حقیقت و عاشقی زندگی میکنند، اینها براشون گذران دو لذت مستور داره، دو لذت مکنون داره. یه لذتش این که به هر حال بنا به اون عاشقی که دارن، بنا به اون حسی که نسبت به زندگی دارن، از هر لحظه زندگیشون لذت میبرن. و دوم این که در این مسیر، چون برای همه اینها عشق مجاز خود مقدمه عشق حقیقی است، در حقیقت هرچه مسیر کوتاه‌تر بشه وصال نزدیک‌تر.
هرچه هست اوست
و این مسیر هرچه به سمت او بره طبیعتاً زیباتره. فلذا اصلا اون چارچوب فرسایش روح رو نه، چون ببینید ماده تمام میشه و مسیر مبتنی بر ماده هم تمام میشه، هم رنج و غبن و خسرانی که بر روح انسان میگذاره بسیار سنگین و خدمتون عرض بکنم دهشتناک است، ولی اون طرف نه، سبکباری روح در حقیقت اگر احساس گذران هم بکنه، این احساس منفی نیست.
چه لباس سفید قشنگی پوشید.
خیلی متشکرم.
حالا از این رنگ سفید، از این فضا، از این فضایی که ما با شما داریم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و این هفت ماه دانایی و اینجاست که اون چیزی که ما دنبالش میریم و اون لذتی که میبریم. برای من این بوده، حتما برای شنونده هم این هست
انشالله،
و دنبال این هستی.
بله، یعنی هر لحظه حیاتمون اگر حقیقتا به دنبال دانایی و معرفت باشیم، یا حداقل لذت این ادراک رو، لذت این معنا رو بچشیم، اون وقت همون نکته اولی که شما فرمودید و توضیحاتی دادم بیشتر برامون شفاف میشه. هم دائم در سماعیم، دائم در بهره‌مندی از حقیقت حیاتیم. حتی امشب هم که انشالله دیگه بحث زیبایی از فلوتین رو خواهیم گفت و تمام خواهیم کرد بحث فلوتین رو، من بخش مهمی از ایده های او رو پیرامون حقیقت لذت که در معرفت هست، از دیدگاه او در فضیلت دانایی هست، باز خواهم کرد. اونجا اصلا جنس لذت جنس دیگری است، یعنی جنس لذت در اون اصل جنس کیمیاگری است. فرق کیمیا با یک مثلا حتی خود طلا، ببینید طلا بر خودش طلاست، این رو اگر شما نسبت به اشیاء دیگر به کار ببرید، قادر به طلا کردن اشیاء دیگر نیست، او خودشه و خودش. اما کیمیا قدرت تبدیل هر مس رو به زر داره، و گاهی لذت، گاهی که نه اصلا حقیقتش همینه، لذت دانایی، زیبایی فضیلت معرفت و دانایی چیزیست که همه پدیده های هستی رو برای ما زیبا میکنه. اینو انشالله در جای خودش توضیح خواهد.
به امید خدا. من در همین آغاز تلفن های برنامه رو خدمتتون عرض کنم. شنونده های عزیز، میدونم که میدونید اما من بازم عرض میکنم، آرام عرض میکنم، شاید این یادآوری باشه. 220-400-85-220-588-20 و شماره پیامک 30558 3558. چرا خندیدم؟ چرا خندیدم؟ گرفته به قدر اینکه یه موقع میخوام تلفن خونه رو بگیرم، این تلفن ها رو بگیرم، آره تلفن اینجا میگم دوستان برمیدارن میشنازن دیگه زده. آقای میگم من میخواستم خونه رو بگیرم، خونه ماست، مثل خونه ما، این همچین حسی وجود داره. و پایگاه تلارسانی ما www.radiofarhang.ir هست. حضرت که فامیل، دوستان، اقوام، خلاصه اون کسایی که در خارج از کشور هستن به اونا میتونن اطلاع بدن از طریق ماهواره روی هاتبرد، میتونن تون بخش رادیوها وارد شن و رادیو فرهنگ رو که میدرخشه پیدا کنن. چرا خودمون تعریف کنیم از شبای کم و برنامه رادیو فرهنگ رو بشنوند و همینطور برنامه ما رو. این آقای فلوتین عزیز که در این پیچ و خم‌های شبکه ما مدالا اراغت فکر کنم امشب در مورد زیبایی از نگاه استاتیک میخوان صحبت بکنند. آقای دکتر بخواهی نگاه ما یه نگاه پژوهشی، همه این صحبت‌های ما برای شما یک جرقه است که یک کار پژوهشی رو شروع کنید و چقدر خوشحال میشیم این اتفاق بیفته حتی در این برنامه از طریق پرسیدن سوال‌های خوب شما. خوب میشنویم، خوب میپرسیم، منتظر صدای شما و پیامک‌های شما هستیم.
خب ظاهرا انشالله بتوانیم امشب بحث فلوتین رو بابش رو ببندیم و از هفته آینده مبحث جدیدی رو در راستای تاریخ فلسفه هنر و زیبایی شناسی که ورود به حیطه متکلمان و متفکران مسیحی است ادامه بدیم انشالله، تا برسیم به کانت و هاچیسون و هیوم و بعد جهان مدرن و باب تاریخ فلسفه هنر و زیبایی شناسی رو ببندیم و انشالله بعدش اصلا وارد ساحت فلسفه هنر اسلامی و ایده های اسلامی ایرانی بشیم انشالله.
امید خود یه قول اینجا بدم.
آها.
ما چون ایام عاشورا ماه محرم در پیشه و ایام عاشورا، من اگر اجازه بدید بذارید سر این که کم با هم صحبت کنیم بعدن. من میخوام اگر بشه هفته اول، یعنی تا هفته دیگه که هستش،
هفته دیگه محرم شروع شده درسته؟ آها بله.
عشق و عرفان
در
عاشورا.
عاشورا
هفته آه. بعدش هم ما درست شب عاشورا
شب عاشورا برنامه دادیم. چه خوب. بله
این اگر اجازه بدید میاد که بعد از اون وارد
بله حتما.
چون من میترسم بمونه در یک
بله.
نتونیم
بله
عشق و عرفان، چون
هفته آینده، یعنی دو هفته رو پشت سر هم به عشق و عرفان در عاشورا اختصاص بدیم
اگر میشه
انشالله. حتما ما خب به هر حال در این دو سه ماه گذشته هم هنگامی که به این مناسبت های خاصی میرسیدیم، مثلا روز حافظ، روز مولانا یادم هست بحث کردیم، قربان رو بحث کردیم، 13 رجب رو بحث کردیم. خب بنا به مناسبت ها احتمالاً شنوندگان محترم هم بر ما حتما خواهند بخشید که ما اون روال فلسفی و مسلسل بحث رو رها میکنیم و وارد موضوعاتی میشیم که بنا به مناسبت زمان در مقابل ما میگشایه. و البته اون چه هم که عرض میکنیم بی ارتباط با همون بله دقیقا بحث نیست. مثلا حتی هنگامی که ما قربانی رو وارد شدیم، بحث نسبتش با هنر و معماری رو بحث کردیم، یا در رابطه با قدیر هم ما اون بحث عشق رو پیش کشیدیم که به نحوی اصلا سلسله، بلکه شاه بیت سلسله مسائل هنریست و به ویژه عرفان هنریست
و کمال
و کمال آفرین که در آثار هنری باید متجلی باشه و اصلا حتی در فرهنگ ایرانی، فرهنگ ایرانی باستان، اون شرحی که ما از هنر داشتیم انجام کاری در حد کمال بود، هنر انجام کاری در حد کمال بود و اصلا در ساحت شرقی نمیشود به خدمتون عرض بکنم قدرت میان مفاهیم مختلف مرز کشید. یعنی در ساحت شرقی وقتی از هنر صحبت میکنیم داریم از شیدائی صحبت میکنیم، داریم از عاشقی و عارفی صحبت میکنیم. یعنی بنا به جهان وحدت مداری که در ساحت مفاهیم ما شرقی ها وجود داره، این مباحث هم مرتبط با همان هم مکمل همان. فلذا نیاز به اون فضای کاملا کلاس شده ای که همه بحث ها به صورت طبق بندی و تک بعدی ارائه بشه ما نداریم. به همین دلیل بر این بنیاد همه بحث ها با هم به نحوی مرتبطه. ولی خب به هر حال از لحاظ تاریخی ما یه ساحتی رو شروع کردیم آمدیم جلو. بنا به این مناسبت ها گاهی این وقت ها میفته که عرض کردم در ساحت کلی مرتبط با بنیاد بحثمونه، از لحاظ جزئی یک سری در حقیقت توقف های رو خونده که بعد حتما میاییم سراغش. در حال این امریست که شنوندگان محترم احتمالا هم دیگه عادت کردن،
من دوست هم دارم میبینیم اصلا این زندگی
حالا باستان شما پیامک ها رو آفرین، حالا من پیامک ها رو ندارم شما دارید، ولی امیدوارم که اگر موردی رخ داد که مثلا حتی یک نفر از دوستان و شنوندگان انتقادی به این معنا داشتن حتما به من بگید. ولی حس میکنم که چون خط سیر کلی بحث ما یک معنا هست که جلوه های مختلفی داره، این احتمالا سبب آزار شنوندگان نشه و همچنان که شما فرمودید استفاده بکنم. به هر حال حتما انشاءالله ما در هفته های آتی به شرط حیات انشاءالله حتما وارد این بحث میشیم و متناسب با زمان حتما این بحث که اتفاقا موضوعش هم پیشنهاد شماست که قبل از حتی آغاز برنامه من فرمودید و خیلی هم عنوان قشنگیست، جذابیست. انشالله بشود که بنا به همین زیبایی بحث انشالله خوب و مفیدی هم در جای خودش داشته باشه.
اونم زیباییه ها من نمیخوام.
بله. آره نه اصلا همینه، ببین اصلا همی آفرین، شما حالا بنده رو تحریک نکنید داره بحث بشن. ولی وقتی که پرسیدن از ابن زیاد که ابن زیاد از حضرت زینب پرسید که کربلا رو چه دیدید و ما رأیتو الا جمیلا جز زیبایی ندیدم، و این همون کلامی که شما با هوال جمیل شروع کردید و من از این جمیل و جمال که همون زیبایی است و اینکه چگونه مثلا در قتلگاه میشه زیبایی دید، چگونه سرها و سربر نیزه رو میشه در متن اونها زیبایی دید و اسارت رو، اینو انشالله در جای خودش
برز
بکنیم. آره فلوتین رو خب مهم بود. ببینید الان شاید نمیدونم جلسه هفتمه هشتمه، قطعا میدونم بالای شش جلسه ما پیرامون این صحبت کردیم، به دلیل اهمیتی که این آدم داره، این فیلسوف داره و من در جای خودش به تفصیل این اهمیت رو شرح دادم و جایگاه بلندش رو در کلام مسیحی، در هنر مسیحی، در اندیشه مسیحی و بعد در اندیشه هم حکمای مسلمان، هم در تار و پود هنر و معماری اسلامی ما شاهدیم. فلذا اون اهمیت سبب شد که ما جلسات متعددی حتی بیشتر از استاد معنوی خودش افلاطون به او اختصاص بدیم. من به تفصیل از جایگاه هنر در اندیشه او صحبت کردم و سخن گفتم که در ماهیت این که هنر تقلید است با افلاطون و ارسطو هم داستانه، اما برخلاف افلاطون که هنر رو تقلید از صورت ظاهر میدونست و به همین دلیل بر این هنر و هنرمند خالق این هنر میتاخت و او رو از یوتوپیای خود بیرون میکرد، فلوتین برخلاف این ایده هنر رو تقلید از صور معقول میدانست و معتقد بود به جای اینکه ما قائل بشیم به این که هنرمند فاصله میگذاره و در حقیقت فاصله ما رو با مسل بیشتر میکنه، چرا نگیم این فاصله ها رو حذف میکنه و با روح پاک خودش و مزکای خودش که امشب اشارتی از زاویه زیبایی به این روح مزکا خواهم داشت، چرا نگیم این روح به اون حقیقت صور دسترسی پیدا میکنه و حقیقت زیبایی رو در اثر هنری به جلوه میگذاره، به تماشا میگذاره، تا این تصویر بهانه باشه بر رؤیت باطن و تذکاری باشه، یا به زبان ساده تر تذکری باشه، ذکری باشه، یادی باشه از اون جهان سراسر زیبایی و عقل و پاکی که ما هر کسی یکو دور مند از اصل خیش که دور افتادیم از آن. به هر حال اینها رو من در جای خودش قبلا به تفصیل صحبت کردم. آخرین جلسه که پیش از بحث قربان و قدیر ما در مورد فلوتین داشتیم، من در حقیقت مقدمه بحث زیبایی شناسی او رو آغاز کردم. ببینید جام دیتی، قبلا اون جلسات اولیه گفتم ما یه فلسفه هنر داریم، یا اصطلاحاً فلسفی آف آرت داریم، یه استتیک داریم، یه زیبایی شناسی داریم. این بدان معناست که با دو ساحت مواجهیم. گرچه بسیاری امروز فلسفه هنر و جامعه فلسفه هنر و زیبایی شناسی رو با هم میارند و این برای من عجیبه، اما گرچه به دلیل ارتباطی است که بین اینا وجود داره، ولی واقعیت قضیه اینه که من از دو ساحت صحبت میکنم. فلسفه هنر به پروسه آفرینش اثر هنری توجه داره، یعنی بحث فلسفه هنر، بحث این که این هنر منشأش چیست، خلاقیتش کجاست، هنرمند چگونه این اثر رو خلق میکنه، ابواب او چیست، ابزار او چیست، ایده های او چیست. این بحث فلسفه هنره که همه اینا رو بحث میکنه. اما بحث استتیک به حوزه ناظر برمیگرده، نه به حوزه خالق. به این معنا که تأثیر زیبایی شناختی این اثر تو روح مخاطب چی بوده و مخاطب چه حسی، چه دریافتی، چه ادراکی از این اثر هنری داشته و این حس و دریافت و ادراک چه تأثیر رو کنش‌های او گذاشته، چه تأثیر رو رفتار او گذاشته، چه تأثیر روی زندگی او گذاشته. به عبارتی حوزه زیبایی شناسی حوزه ناظر و هنگامی که وارد اثر هنری میشه، بررسی اون اجزایی است که زیبایی در اثر هنری رو چکار میکنه، شامل میشه، یا در حقیقت باعث میشه، درسترش اینه، باعث میشه. به هر حال ما تا به حال آراء گذشتگان مثل اپیکوریست ها، رواقیون، افلاطون، ارسطو، فیثاغوریان، پروتاگوراس اینا رو و حتی هومریا رو که بحث میکردیم، یعنی بحث فلسفه هنر تو جهان اساطیر، هفایستوس و اینا رو که بحث کردیم به تفصیل، بیشتر ساحت فلسفه هنری بود. در مورد فلوتینم تا اینجا که من صحبت کردم ماهیت هنر بود و اصلا ماهیت بحثم فلسفه هنر، الان زیبایی شناسی است. یعنی چون تأمل جدی داره رو فلوتین، روی زیبایی شناسی، روی مفهوم زیبا. اینو افلاطون هم داره ها، ارسطو هم داره ها. ولی میدونید سه تا رساله از این 54 رساله تاسوعات رو به زیبایی اختصاص میده، به مفهوم زیبایی اختصاص میده. و مهمه که و مشخصه که برای فلوتین تبیین ماهیت زیبایی بسیار مهمه. فلزا ما الان به عبارتی وارد حوزه زیبایی شناسی فلوتین داریم میشیم. قبلا بحثمون فلسفه هنر بود، الان زیبایی شناسی،
یعنی ناظر،
یعنی حوزه ناظر. آفرین. منتها یه نکته بسیار دقیقی اینجا وجود داره و اون این که برگردیم به یه سؤال بنیادی که آخرین جلسه پیرامون فلوتین من اشاره کردم و بازو کردم اون سؤال رو، که ما وقتی میگیم این شی زیباست، این مثلا اثر زیباست، منظورمون از این زیبایی چیه؟ ببینید یک بار دیگه جناب هدایتی، بنا به اهمیت اون مسئله بنیادی اینو من ذکر میکنم و بازیش میکنم، بعد میریم سراغ فلوتین ببینیم ایده فلوتین تو این باب چیه. اون سوال بنیادی این بود که وقتی میگوییم این امر زیباست، این اثر زیباست، این شی زیباست، این دریا زیباست، این منظر زیباست، منظورمون از این زیبایی چیه؟ یعنی این زیبایی دقیقاً چی هست؟ آیا یک سری عناصر یا عوامل یا المان‌هایی است که تو این اثر به کار رفته و همون عوامل و عناصر سبب زیبا شدن این شی یا این اثر یا این منظره شده؟ یعنی که نه، من بنا به حوزه ناظر چون روحی دارم که این روح خیلی لطیفه و خیلی زیباست، این رنگ زیبایی رو به همه عالم میزنه، فلزا همه عالم رو زیبایی میبینه. همون منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام بد دیدن. ببین این مسئله دو تا تئوری درست کرده، دو تا نظریه درست کرده. یک نظریه میگه که زیبایی یعنی یک سری عناصر تو اثر که اگه در هر اثری باشه اون چیز رو زیبا میکنه. این عناصر جناب هدایتی داشته باشه وردر اثری بسازه شی میشه زیبا، پیکاسو هم داشته باشه این عناصر استفاده بکنه شی میشه زیبا، اون طرف نقاش چینی هم داشته باشه این عناصر رو تو اثر استفاده بکنه میشه شی زیبا، مثل چی؟ مثل تقارن، مثل تناسب، مثل چیز رقص رنگ و نور، پرسپکتیو و چیزایی از این قبیل، نمیدونم کمپوزیسیون، طراحی و مبادزه. یا این که اصلا اینا نیست، عناصره نیست، زیبایی یه چیزی در درون ما، یه صفت کیمیاگونه صفت انسان است که شما همچنان فعل کیمیا که به هر چیزی میزدن میشد طلا، شما به هر شیئی که نظر کنید چون نظرتون و نگاهتون نگاه زیبا بین هست، زیبا گون هست، پاک بین هست، اون شی رو زیبا میبینید، هر چی حالا میخواد باشه. این خلاصش این که آیا زیبایی یک سلسله صفات هست در اثر،
یعنی قائمه به اثر.
آفرین، باری کلا دقیقاً، یعنی قائمه به اثر، که فرمالیست‌ها خیلی تابع اینن، فرمالیست‌ها، ساختارگرا، دنبال پس از ساختار دنبال اینن. و یا این که نه، یک کیفیتی در روح، در نفس، کدوم یک از اینا؟ خب بحث کیفیت در روح که باشه، یعنی اگر زیبایی از من ساطع شود، از چشم من ساطع شود، یعنی میدونید این منم که عالم رو زیبا میکنم، این منم که در حقیقت با نگاه خودم شیء رو زیبا میبینم، این در حقیقت صفتی است کیمیاگون در نزد من. این که نه، اصلا ربطی به من نداره، شیء زیبا زیباست، هر کسی از هر جای عالم میخواد نگاه بکنه برای او زیباییست. این یه بحث بسیار پردامنیست تو عرصه استتیک، تو عرصه زیبایی شناسی. آرا هم مختلفه، نظرات هم مختلفه. بعضی ها عینی هستن، عینگرا هستن، اصطلاحا ابژه محورن. این افراد معتقدن که آقا زیبایی رو سراغ روح نرید، سراغ نمیدونم نفس و چشم پاک بین و منم که شهره شهر، اینو نرید،
معنوی نبینید،
نبینید اصلا، درونی نبینید، درونی نبینید. داره بحث زیبایی رو اینجوری ببینید که آقا یک سری عناصر رو بنده میرم تو کلاس، میرم نه خدمت حضرت استاد یاد میگیرم، از این عوامل استفاده میکنم، شیء زیبا درست میکنم.
یه واقعیت،
این واقعیت، یعنی به عبارتی اینجا زیبایی میشه عینی، یعنی یک سری صفات را، ویژگی ها را استفاده کردن در یک امر عینی، یعنی امر خارجی، یعنی شی، یعنی چیزی که وجود خارجی داره، میام و این عناصر را استفاده میکنم، اثر هنری یا یک اثری میسازم زیبا، بیوتی. عامل این زیبایی اون عناصر است و هر کی اون عناصر استفاده بکنه، عناصرها رو استفاده بکنه، شی زیبا میشه. خب بعضی دقیقا معتقد به همینند و اصلا زیبایی رو یک امر عینی میدونند. بعضی میگن که نه اصلا اینجوری نیست، زیبایی امر درونیه. فلوتین رأی اون عینگراها رو قبول نداره. چرا؟ اینو باز کنم براتون. ببینید فلوتین در زمانی که داره زندگی میکنه، یعنی قرن سوم، قرن سوم میلادی، عرض کردن 203 یا 204 به دنیا آمد، 270 فوت کرد. تقریبا از لحاظ مثلا زمان توی قرن میشه مثل حیات مولانا، چون مولانا هم 604 به دنیا آمد، 672 فوت کرد، یعنی دقیقا چه میفزه نزدیکی بگیم. خب تو قرن سوم میلادی اندیشه یونانی، رومی و غربی در زیبایی اندیشه توازنه. یعنی میدونید یونانی و رومی اون روز چی میگه؟ البته خب اون موقع ما قرن سوم میلادی حکومت روم رو داریم، یونان که تمام روم رو داریم، ولی روم یعنی ساحت اندیشه غربی که متأثر از فلاسفه قبلیست، مثل همین افلاطون و ارسطو و اپیکورین و اینها. در آن دوره زمانی بنیاد زیبایی بر تقارن و توازن بود، هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بیایید از ابعاد هندسی، از نظم هندسی، از تناسب و توازن، از همین نسبت ذاتی و طلایی بین رنگ ها تو اثر هنری استفاده بکنی، شعر رو زیبا کردی. یکی از قوی‌ترین بنیادها همون نسبت طلاییه که بیانگر این بود که اگر شما خطی رو چنان تقسیم بکنید که نسبت طول بزرگتر به کوچکتر مثل کل خط به قسمت بزرگتر باشه، این در حقیقت هندسه طلاییه یا نسبت طلاییه. ببینید بنیاد هنر، ببخشید بنیاد زیبایی بر توازنه، بر تناسبه. فلوتین اینو قبول نداره. فلوتین بر این می آشوبه، این رو رد میکنه و دیدگاه لطیفتر و جدیدتری رو در مقابل چشمان ما قرار میده.
بگذار زیبایی در نگاه تو باشد، نه در چیزی که به آن می نگری. یکی از پیامک ها. پیامک زیاد اومده، سوالات مختلف زیاد اومده. بعضی از سوالات مربوط به بحث هست. من خواهش می‌کنم در مورد خود بحث، موضوعی که داریم صحبت می‌کنیم، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. سپاسگزارم ازتون. جسارت می‌کنم این رو عرض می‌کنم شنوندگان عزیز. می‌خوام دور نشیم از گفتگو و بیایم، و حالا به نظر من خیلی بهتر هستش که شما این لطف رو بفرمایید. تلفن‌های برنامه 220-485 220-588-20 و شماره پیامک 30558. و آقای دکتر حسن بلخاری قهی درباره فلسفه هنر و بخش زیبایی شناسی یا همون استتیک در آراء خلوتین صحبت میکنند. ساعت هم 22:04 است. اینو اعلام میکنم که این تقریبا دیه آقای خلوتین من
تقریب زمانی
آره تقریب زمانی
بله اتفاق. که به هر حال چون امشب انشاءالله بحث خلوتین تمام بشه، خدمت رو کنم اگر بیایم جناب هدایتی سراغ بحثمون. خلوتین 5 دلیل میاره که بنابه این دلائل اگر زیبایی مجموع صفات و عناصری در شیء باشه و برجسته ترین این عناصر تناسب و توازن باشه رو رد میکنه. یعنی تو اون یکی از رساله های خودش، رساله در حد آدرسش هم عرض کنم، رساله ششم از انعاد اول، اونجا یه بحث، البته رساله های دیگه هم باز در رابطه با زیبایی بحث کرده، اونجا ایشون بحثی رو شروع میکنه، میگه که به 5 دلیل نمیشه گفت زیبایی یعنی تناسب، یعنی صفت، مجموع صفاتی که در شیء وجود داره و به ویژه این شیء در حقیقت صفات یا عناصر اگه بخواد مادی باشه. اولین دلیلی که میاره میگه اگر ما بگوییم که شیء زیبا شیء است که متناسب باشد و متوازن باشد و این تناسب و توازن بین اجزاء اون شیء باید باشه، بنابراین یک امر بسیط نمیتونه زیبا باشه و این خلاف اصله. خب این حرف سنگین فلسفی جناب فلوتین رو من خیلی ساده بکنم. ببینید شما وقتی میگید زیبایی، اتفاقا بحث قشنگی هم است، شما وقتی میگید زیبایی یعنی حضور تناسب در یک شیء، فی نفسه دارید میگید که این شیء با شیء مرکبی باشه. مرکب باشه یعنی چی؟ یعنی اجزاء مختلفی داشته باشه. مثلا شما صورت رو نگاه بکنید، صورت یک شیء مرکبه، یک مفهوم مرکبه. چرا؟ چون اجزاء مختلف داره.
میدم مقدم چش ابرو
باریکلا دقیقا. اون وقت اگر زیبایی رو ما تناسب معنا بکنیم، یعنی اینکه بین این اجزا، بین این اجزا یه تناسب و توازنی وجود داشته باشه. و یونانی و رومی اون زمان وقتی میگفت زیبایی یعنی تناسب، منظورش توازن و تقارن و تناسب میان اجزاء یک شیء بود. این یعنی چی؟ یعنی این که زیبایی خاص امور مرکبه، چون اگر زیبایی تناسب اجزا شد، فقط اشیاء مرکب، اشیایی که جز دارن پس میتونن مصداق زیبایی باشن دیگه. حالا تو عالم ما یه اموری داریم که جز ندارند، مثل روح. فلوتین بحث قشنگش اینه، بحث واقعا مردفکنش اینه، میگه اگر شما گفتید که زیبایی یعنی تناسب اجزا، اگر مفهومی بود که جز نداشت، یعنی که زیبا نیست. و وقتی یک کسی مثل همینجوری با همین حیرت شما و تعجب شما پرسید، مثلا فلوتین مثال زد روح، گفت روح فاقد جزئه. و اگر زیبایی رو فقط برای اموری بدونید که مرکبن یعنی دارای جزئن، پس امور بسیط، بسیط مقابل مرکبن، پس اینا زیبا نیستن. شما میپذیرید اینو؟ طرف یه مقدار فکر میکرد، میگفت نه دیگه، اگر اینجوری باشه پس امور غیر مرکب دیگه تو تعریف زیبایی ما قرار نمیگیرن. چرا؟ چون فاقد جزه. طرف وقتی به اینجا میسید فلیتون میگفت ها ها، به این دلیل من زیبایی یعنی تناسب رو رد میکنم، چون شامل امور بسیط نمیشه. یه نکته ساده اینجا براتون بگم جناب دکتر، میگن تعریف باید جامع باشه و مانع. اینو فرض ارسطوس تو منطق تو القانون خودش. یعنی چه جامع باشه و مانع؟ یعنی اینکه وقتی شما میگویید مثلا انسان یک چنین موجودی است، باید با این یک چنین موجودی کل صفات انسان رو بگی تا به وسیله این تعریف شما من این موجود رو بشناسم. و در این حال این یعنی جامع بودن، و در این حال نباید یه صفتی بیاری که هم انسان داره هم مثلا خدمتون عرض بکنم دریا. اینجوری من قاطی میکنم. فلذا به عبارتی تعریفی که شما از یک شی میکنید هم همه صفات رو باید داشته باشه مال اون شی، میشه جامع، هم مانع باشه که اشیا و صفات دیگران هم بیاد داخلش باشه.
چیزی رو نتونی در کنارش بذاری.
باری کلا. یعنی منفردن خواسته چی باشه؟ انسان باشه. ولی اگر شما مثلا بیاید بگید انسان یعنی موجود زنده. خب درست گفتید. چون انسان یعنی موجود زنده. ولی فقط انسانی که زنده است. درخت زنده نیست. گیاه زنده نیست. حیوان زنده نیست. ماهی زنده نیست. و من خاطی میکنم. اما وقتی گفتی به تعبیر ارسطو که انسان موجود زنده ناطقه، ناطقه یعنی فکر کننده، من دیگه میفهمم شما یک نوع رو داری میگی و اون انسانه. با حیوان، با در حقیقت موجود زنده ناطق هم تعریف جامعه، هم موجودات دیگری که میتونن بیان این تعریف رو خراب بکنن، وسط قرار بگیرن و ذهن ما رو خراب بکنن، دیگه داخلش نیستن، هم جامعه هم مانه. حالا بحث اینجاست، فلوته میگه آقا شما وقتی میگی زیبایی یعنی تناسب، این باید همه جا رو در بر بگیره، هم حس رو هم عقل رو هم ماده رو و هم روح رو. خب روح که اجزا نداره و تو هم گفتی زیبایی یعنی تناسب اجزا، پس روح رو تعریف نکردی، پس تعریف شما ناقصه. یعنی تعریف شما از زیبایی شامل روح هم میشود یا نمیشود؟ نمیشود. چرا؟ چون فاقد جزئه، چون بسیطه. به همین دلیل تعریف شما ناقصه. شما وقتی تعریف میکنی باید جوری تعریف کنی که کل هستی رو در بر بگیره. این اولین دلیلی است که بنا به این دلیل که سعی کردم با تمامی توانم یه بحث خیلی سنگین فلسفی رو ساده عرض بکنم، اولین دلیلی است که نفی میکنه تعریف این کسانی که انگرا بودن، کسانی که زیبایی رو در چی میدونستن؟ در عین میدونستن و میگفتن یک سری عناصر مثل تناسب بیارید مشکل حله.
حالا شکل سومی میتونه داشته باشه، میتونه.
آره، یعنی مثلا به نحوی منظورتون اینه که نبگیم زیبابین، نبگیم زیبایی در عینی، چیز سومی بهش میرسیم. میخواییم ببینیم که فلوتین توی این عرصه کجا رفته. فعلا فلوتین، ببینید یه جامعه دید، یه فیلسوف خوب ابتدا میاد اون چیزی که موجود هست بررسی میکنه، اون چیزی که موجوده یه جواب همه سوالات شما رو میده یا نمیده. اگه جواب سوالات شما رو میده خوبم میده، شما سلم نا، اصلا دیگه کاری نداری کی گفته یا چند صد سال پیش گفته شده. واقعیت قضیه اینه که این نظریه جواب سوالات شما رو میده، شما دیگه کنکاش نمی کنید در موردش، شما دیگه دقیقا مورد بحث و بررسی قرار نمیدید که کامل ترش بکنید، چون کامله جواب میده. ولی اگر دید جواب نمیده، از دو حال خارج نیست، که جواب نمیده جواب غلط میده، اینجاست که فیلسوف خودشو محق میدونه که با یک اندیشه ورزی دقیق وجه نقص نظریه رو چکار کنه؟ روشن بکنه و انسانها رو از سرگشتگی فکری و نظری نجات بده. الان بنا رو بر این میگذاریم که فلوتین میاد تعریف رایج رو نقد میکنه، اون نظریه رایج رو که میگه زیبایی یعنی تناسب رو داره نقد میکنه، میگه من به پنج دلیل این نظریه رو ناقص میدونم و میام که یک نظری جدیدی بدم. اولین دلیل رو یک بار دیگه تکرار میکنم، اونهایی که میگفتن زیبایی یعنی تناسب اجزا، فلوتین میگفت تعریفتون ناقصه. چرا؟ چون شامل اون مفاهیمی که تو عالم فاقد جزءن مثل روح رو نمیشه، شامل اون نمیشه، پس تعریف ناقصی است. زیبایی باید همه درون و برون، روح و تن رو در بر بگیره. دلیل دومش چی بود؟ میگفت اگر بگیم زیبایی به علت تناسبه، رخساره انسان‌ها گاه زیباست گاه نازیبا، در حالی که تناسبا فرق نکرده. یعنی اگه خیلی جون جالبه ها، من میخوام این، یعنی بیشترم که یه مطلبی رو خدمت شنوندگان محترم و شما ارائه بدم، میخوام ذهنتون رو اذیت کنم.
دست رو درد
نکنم. میدونی
این قدیم قلقلکی
قلقلکی سبب میشه که آقا ما گاهی اسیر یافته های مثلا در حقیقت دریافت های کاذب میشیم. یعنی گاهی خیلی خوبه که یه طوفانی تو مرگی آشوبی به وجود بیاد. این آشوب گاهی اینه که اون بدیهیات رو مورد پرسش قرار بدیم، بدیهیاتی رو که
دائم جلو چشممون نداره.
آره آفه، این جلو چشم بودن یا اینقدر دیگه بهش عادت کردیم که روش فکر نمی کنیم، اندیشه نمی کنیم، یا اینکه بر اساس یک سنت این که آقا تو چرا اینو قبول داری چون اجدادم قبول داشتن بهش نگاه میکنیم و این سبب میشه که خودمون نیندیشیم. خودمون ببین اینه قصه، اینه قلقلکه فلسفهش. میگه آره جدن اذیت، گاهی اذیت ها خیلی لطفه. قصه این هست که ما به اون چه که میدانیم یک بار دیگر بنگریم و اون چرا که نمیدانیم تأمل بکنیم. این تأمل خود ببین یه بحث خوب به انسان تفکر رو میده، نه نتایج تفکر رو. یک در حقیقت بحث خوب سبب ورز ذهن میشه، ورزیدگی و اندیشه ورزی ذهن میشه. همون قصه ظریف مشهور معروف جای ماهی، ماهیگیری آموختن، این اصالت داره. ببین حالا قلقلکه اینه، اون مسئله ذهنی اینه که اگر شما گفتید صورت زیبا، صورتی است که در اجزاء آن توازن باشد بین مثلا رنگ چشم ها با ابروان با محاسن، مثلا برای مردان با موی سر، بعد مهمتر از حالا رنگ مسئله تناسب دو چشم ها و نسبتشون با بینی. اگر شما گفتید که حضور تناسب در یک رخساره سبب زیبایی آن می شود، چرا کس گاهی یک رخساره زیباست گاهی نازیباست با اینکه اجزا اصلا تکون نخوردند؟ این یک سوال مهمی بود که فلوتین پیش کشید. گفت اگر زیبایی صورت خاص تناسب باشد، پس در همه لحظات این صورت باید زیبا جلوه کند. در که واقعا ما تو زندگی خودمون میبینیم گاهی رخساره‌ای که زیباست نازیبا جلوه میکنه. خب اگر تناسب علت زیباییست، این علته که هست،
باید همیشه زیبا باشه،
باید همیشه زیبا باشه که این دوباره نقدش بود. مثلا هنگامی که رنجوری میاد، هنگامی که مسائل دیگری میاد، این زیبا. یا مثلا هنگامی که از خواب پا میشه، در عرصه های مختلف به هر حال یه تغییراتی رخ میده. اگر بنیاد زیبایی توازن اجزائه یا تناسب اجزاست، تناسبی که به هم نریخته،
مثلا یه نقاشی هتو،
بله
یه نقاشی خیلی زیباست، همه داره شد، اما رنگ زیبایی، اما
خشنگ پیش میاد این مورد. یعنی الزامن تناسب از دیدگاه فلوتین تو نقد دومش سازنده زیبایی نیست. اگر این باشه در همه موارد شیء موزون باید زیبا جلوه کنه، در حالی که در همه موارد اینجوری نیست. و البته این رو بیشتر به رخ انسانها مثال میزنه، به رخ ساره. این دومین دلیلش. سومین دلیلش این بود که اگر شما یه کلامی شنیدید، اینم نکته جالبیه، اگر شما یک کلامی شنیدید، این کلام زیبا بود، روح شما رو تکون داد، آیا زیبایی این کلام مخصوص تناسب آهنگین اون کلامه؟ یا اینکه نه، گاهی شما ممکنه که یک کلام زیبایی رو بشنوید، تناسبم نداشته باشه، حالت شعرگون و متوازنم نباشه، اما روح تو بلرزونه. خب اینجا شما میگید که اگر بگید علت این کلام زیبا تناسبه، پس چرا گاهی کلماتی رو میشنویم که در متن این کلمات تناسب نیست اما مفهوم کلمه زیباست، مفهوم سخن زیباست؟ به زبان خیلی ساده تر میدونید این نقد سوم او اینه که زیبایی الزامن محصول تناسب نیست، چون گاهی کلماتی میشنویم که از لحاظ وزن نامتناسبند اما زیبایند، به نثر بیان میشند اما روح رو میلرزونند. در مواردی یک کلام مقدس اصلا موضوع نیست، شعر نیست، شعر اوج زیبایی است تو این عرصه، ولی در همون کلام ناموزون به نحوی زیبایی وجود داره. فلوتین میگه که خب حالا اگر یک کلامی زیبایی بود، زیبا بود، این صرفا تناسب او رو زیبا کرده. چون فلوتین میخواد به یه جای عجیبی برسه ها، اینا رو من اتفاقا قشنگ دارم بازش میکنم که اون جای عجیبه برسم ها. اصلا با این نکته سوم تلنگره رو به ما زد، گفت آقا زیبایی خاص قالب نیست. شما وقتی میگید این کلام موزونه به همین دلیل زیباست. مواردی داریم که زیبایی وجود داره اما قالب ناموزونه، داره حرفش آرام آرام حالی ما مخاطبا میکنه، و اون این که زیبایی یک معنا یا یک اثر الزاماً از زینت و زیبایی و آرایش قالب اون نیست.